الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر همه عزیزان و بزرگواران. توفیق شد با زحماتی که دوستان کشیدن ما مجددا بتونیم یه برنامه 3 جلسه خدمت شما بزرگواران داشته باشیم. توفیق الهی این فرصت و غنیمت میشمارم. قبل از شروع من این ثواب این جلسه رو هدیه میکنم به روح پاک و پاکیزه هنرمند گرامی و استاد بزرگوار استاد شجریان که دیروز متاسفانه خبر درگذشته ایشون رسید و ایشون از جمع ما رفتن. انشاءالله که خداوند با انبیا و اولیا محشورشون بکنه و روز اربعین و شب جمعه شون از بین ما رفتن انشاءالله سر سفره ابا عبدالله مهمان باشن. مطلبی که انتخاب کردیم تقدیم بکنیم اسمشو گذاشتیم مروری بر الوهیت حق تعالی در قرآن کریم. مقصودمون از این الوهیت لفظ جلاله اللهه. مطلبی که حالا آماده شده خدمت شما تو این 3 جلسه تقدیم بشه در واقع فقط یه شروعه، شبیه همون مطالب دهه اول محرم که یه فتح باب بود میتونست 10 جلسه دیگه ادامه پیدا بکنه. در قرآن کریم موضوع هدایت یافتگان و فصل دیگه هم که اون بحث میتونست داشته باشه موضوع اشقیا، اونایی که نتونستن از هدایت استفاده بکنن. منتها ما یه فتح بابی کردیم، حالا اینجا هم در این بحث میخوایم یه فتح بابی بکنیم در مورد لفظ جلاله الله که خداوند در قرآن کریم در ذیل لفظ جلاله الله چگونه معرفی شده. حالا عرضمون و سخنمون رو با کلامی از پیامبر خدا و توضیح از مرحوم علامه طباطبایی آغاز میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی در پایان کتاب گرانقدر شیعه در اسلام در ذیل عنوان پیام معنوی شیعه اونجا یه مطلب 2-3 صفحه‌ایشون داره که اون مطلب بسیار مطلب ارزشمندیه. بعضی از بزرگان از شایدهایشون میفرمودن که این 2-3 صفحه آخر این کتاب شیعه در اسلام در واقع خلاصه و محتوای همه معارفه. بسیار مطلب عجیبیه و خیلی جا داره که بحث و بررسی بشه. حالا شاید ما توفیق داشته باشیم که تو این 3 جلسه که در خدمت عزیزان هستیم در واقع اون مطلب رو شرح کنیم. مثلا موضوع ما در واقع همون 2-3 صفحه آخره. البته من فقط اینجا بخش کوتاهیشو آوردم برای اینکه بحث آغاز بشه با این بخش کوتاه. مطلب ایشون یه جمله بیشتر نیست که تو همون 2-3 صفحه توضیحش داده. اونجا فرموده که ایشون میفرماید که پیام معنوی شیعه به جهانیان یک جمله بیش نیست و آن این است که خدا را بشناسید. تعبیر دیگر، راه خداشناسی را پیش گیرید تا سعادتمند و رستگار شوید. تمام گفتگوی شیعه همین یه جمله است که خدا را بشناسید. بعد ایشون نکته خیلی جالبی میگه، فرماید که این همان جمله است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای نخستین بار دعوت جهانی خود را با آن افتتاح نمود. این جمله معروف پیغمبره که فرمود یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای مردم، خدا را به یگانگی بشناسید تا رستگار شوید. حالا شما این جمله بسیار عجیب و ملاحظه بفرمایید، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما میخوایم این جمله رو تحلیل کنیم. موضوع صحبت امروزمون تحلیل همین یه جمله است و اگه پیام معنوی شیعه هم همینه تا آخر عمرم موضوع صحبتمون همین یه جمله است و اصلا به غیر از این یه جمله ما دیگه حرفی نداریم. و بعدم به ما نگفته که کار دیگه ای بکنید، گفته قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فلاح و رستگاری تو همینه. منتها میخوایم ببینیم این جمله چی داره میگه، تحلیلش کنیم، بشکافیم، بازش کنیم روشن بشه که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا یعنی چی، چگونه محصول این جمله فلاح و رستگاریه. خب این جمله پیامبر اکرم از چهار بخش تشکیل شده، ملاحظه بفرمایید. یکی یا ایها الناس، یکی قولو، یکی لا اله الا الله و یکی تفلحوا. پس ما باید در چهار بخش این جمله رو تحلیل و تشریح کنیم تا روشن بشه که چی داره میگه. بخش اولش یا ایها الناس، در این جمله مخاطب تمامی مردمن. چرا؟ چون میگه ناس و هیچ عنوان خاصی مثل مسلمین، مؤمنین، مخلصین یا هر عنوان دیگری مد نظر نیست. نتیجه این است که هر کس قول لا اله الا الله را، یعنی قول لا اله الا الله را داشته باشد، به فلاح و رستگاری وعده داده شده در تفلحو میرسد. حالا اینکه قول چیه، ما امروز راجع به قول صحبت میکنیم، ولی نکته اول که بسیار حائز اهمیته اینه که مخاطب ناسه. نگفت یا ایها المؤمنین، یا ایها المسلمین، یا ایها المخلصین، یا ایها المخبتین، یا ایها العارفین، یا ایها الفیلسوفین. مخاطب مردمن، یعنی هر کس در هر جا این قول لا اله الا الله داشته باشه پشت سرش فلاح و رستگاری میرسه. بخش دوم قولو. قبل از اینکه من وارد ادامه مباحث بشم، تقاضا دارم که یه تأملی داشته باشیم ببینیم که شما از این جمله چی میگیرین که میگه قولو لا اله الا الله یعنی چی. قولو از ماده قول دیگه، قاله، یقولو، قل، یعنی بگو. قولو فعل جمع امره، قل، قولا، قولو. قولو یعنی چی؟ چی میشنویم از این جمله؟ وقتی میشنویم یا ایها الناس قولو لا اله الا الله تفلحوا، مقصود از قولو لا اله الا الله چیست؟ آیا این جمله را ترجمه میکنیم بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید؟ طبیعتا قاله رو اینجوری ترجمه میکنن دیگه، قولو یعنی بگویید. حالا پرسش اینجا اینه که آیا صرف گفتن لا اله الا الله موجب رستگاری است؟ شما میتونید نظر بدین؟ یعنی شما میتونید بپذیرین که اگه ما گفتیم لا اله الا الله رستگار شدیم؟ خب آیه داره میگه، جمله پیغمبر داره میگه قولو بگویید. آیا بگویید یعنی بگویید؟ برای اینکه این مسئله روشن بشه، ما این سخن کوتاهی درباره قول در ادبیات دینی باید داشته باشیم. البته این سخن درباره ادبیات قول باید خیلی مفصل و طولانی باشه، ولی حالا ما فرصتمون کوتاهه. در ادبیات دینی در موارد فراوانی از شخص دیندار قول گرفته شده. قل هو الله احد، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنین. در موارد فراوانی، حدود من تقریبا یه شمارش اجمالی که کردم 271 مورد قل پیدا کردم، حالا شاید بیشتر هم باشه. پرسش اینجاست که این قول چیه؟ اما آیا این قول صرفاً یک سخن است که از زبان و دهان بیرون می آید؟ آیا این قول مانند این سخن مشهور است که می گوید حرف باد هواست؟ یعنی ما حالا گفتیم دیگه، هر روز داریم میگیم هو الله احد، الان هم اگه بگیم حرف باد هواست میگیم نه، حرف کجا باد هواست، ولی عملا باد هوا بوده یا نه قل هو الله احد؟ هو الله احد عمل بشده یا مثل باد هوا بوده؟ گفتیم قل هو الله احد. این که تو اصطلاح عامیانه میگن حرف باد هواست، یعنی به حرف نباید ارزش و بهایی داد. یعنی اینه؟ آیا قول اینه؟ خب ما شما یه نظری دارید ببینیم نظر قرآن چیه. شرایطی که یک قول را قول میکنند از دیدگاه قرآن کریم، خداوند در سوره صف آیه 2 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی را قول میدهید که به آن عمل نمیکنید. تا اینجا چی میشه گرفت؟ در آیه بعد میفرماید کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این که چیزی را بگویید که به آن عمل نمی کنید، این وضعیت شما نزد الله وضعیت بغض شدید است. این تذکر هم آوردیم که نقیض کلمه بغض حبه، یعنی خدا خیلی بدش میاد از این که شما یه چیزی رو بگین ولی بهش عمل نکنین. یعنی بگین هو الله احد، بگین لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، ولی این در عمل شما رویت نشه. حال به این آیه توجه کنیم. این آیه در مورد جمعی به نام منافقینه. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. افواه جمع فمه، فم یعنی دهان. فهم در ادبیات عرب وقتی میاد توی جمله میمش حذف میشه، به جای اعراب واو میگیره میشه فو، جمع فو میشه افواه. پس افواه جمع لغت فم، فم یعنی دهان. در این آیه سخنی که فقط از دهان خارج شده و در قلب یعنی باور درونی جای ندارد بی ارزش است و معادل کفر یا نزدیک به کفر به حساب آمده. چرا؟ چون در ادامه آیه میفرماید هم للکفره یوم ازن اقرب و منهم للایمان. اینایی که اینجوری هن، یعنی فقط یه چیزی رو با زبونشون میگن، با دهنشون میگن ولی تو قلبشون نیست، اینا به کفر نزدیکتر از ایمانه. یعنی معادل کفر این کار، یا حداقل نزدیک به کفره. خب از این دوتا آیه که ما به خاطر کوتاه بودن مبحث و عبور از این فقط دوتا آیه مثال زدیم، آیات بسیاری میتونیم مثال بزنیم، نتیجه این است که از نظر قرآن کریم شرایطی که یک قول را قول میکند این است که قول لازم است با فعل همراه شود، قول لازم است با قلب همخوان باشد. این قول قوله. پس پیغمبر نگفته بگید لا اله الا الله، این ترجمه اصلا غلطه. پیغمبر گفته قول بدید به لا اله الا الله، قول لا اله الا الله رو بدیم تا رستگار بشه. و قول یک تعهده. حال به کلام پیامبر برمیگردیم و میگوییم یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. مقصود از قولوا لا اله الا الله این است که لا اله الا الله وارد فضای زندگی ما شده و در عمل ما به عنوان یک قول و یک تعهد جاری شود، یعنی لا اله الا الله باور قلبی ما باشد. پس یه قدم تا اینجا اومدیم جلو، شاید هم دو قدم. قدم اولمون این بود که فهمیدیم مخاطب ناسه، همه مردمن، یعنی هر کسی هر جایی قول لا اله الا الله بده رستگار میشه. قدم دومی بود که این قول لا اله الا الله فقط یه چیزی تو زبان نیست که اتفاق میفته، یه اتفاقی که باید جاری بشه در سایر حرکات و سکنات انسان و باور قلبی انسان باشه. حالا سوال بعدی که پیش میاد اینه که اصلا لا اله الا الله چی هست؟ لا اله الا الله چه حقیقتی است که قرار است وارد فضای زندگی ما شده و در عمل ما به عنوان یک قول و یک تعهد جاری شده و باور قلبی ما باشد؟ یعنی قرار چی بشه؟ قرار ما چی کار کنیم؟ ما وقتی قول لا اله الا الله میدیم قرار چی کار کنیم؟ یه چیز عملی میخوان به دستمون بیفته. خب ناچاریم بریم وارد بخش سوم بشیم، یعنی لا اله الا الله. بعد دوباره لا اله الا الله رو تحلیل کنیم. در نتیجه برای اینکه تحلیلش کنیم باید به اجزایش نگاه کنیم. بررسی کلمات کلام شریف لا اله الا الله. در این کلام شریف 4 کلمه وجود دارن. لا اله الا الله. اون چهارمی موضوع سخنرانی ماست، موضوع گفتگوی این سه روز ماست. داریم به الله نزدیک میشیم قدم قدم. خب شما الان از لا اله الا الله چه تصویری دارید؟ یعنی چی لا اله الا الله؟ اولین کلمش لاه، یه خود خستتون کنیم بریم ادبیات عرب کمک بگیریم از ادبیات. لا در لغت عرب لا نفی جنس است. این لا جنس کلمه بعد از خود را نفی میکنه. در نتیجه هر فرد از افرادی که بعد از لا قرار میگیرن تحت سیطره نفی واقع میشوند و نه تنها افراد نفی میشوند بلکه اصل جنس نفی میگردد و افراد هم به تبع جنس نفی میگردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه وقتی هست که مثلا 100 تا مهمون دعوت کردیم، بعد یکی از ما سوال میکنه مهمونا اومدن یا نه، نگاه میکنیم میبینیم مثلا یکیشون اومده ولی 99 تا نیومدن، میگیم نه بابا نیومدن. اینجا چون اون 99 تا در مقابل این یکی خیلی عددش بزرگتره، یکی هم به حساب نمیاد، اما بالاخره یه نفر اومده. اما یه وقت هست که حتی اون یه نفر هم نیومده. اینجا چه تعبیری رو به کار میبریم؟ میگیم آقا هیچ کس، هیچ کس نیومده. از کلمه هیچ کس اونم با تأکید تکرار استفاده میکنیم که نشون بدیم حتی یه نفر هم نیومده. لا این کارو میکنه و نه تنها افراد رو نفی میکنه، اصلا جنس رو نفی میکنه. پس اگه مثلا ما گفتیم لا رجل فی الدار، یعنی اصلا از جنس مردیش که تو خونه نیست. وقتی جنسش نبود عددش هم نیست. به بیان ساده تر، لا ماهیت اسم بعد از خود را نفی میکنه. یعنی وقتی میگوییم لا اله، معنای آن این است که اصل اله بودن هرچه آن لا اله میپندارن نفی میگردن. پس به تبع افراد نیز نفی میشن. یعنی اصلا جنس اله وجود نداره، نه اینکه افرادش نیستن. بالاتر، اصلا از جنس اله اینجا کسی نیست، این جنس نیست تو این عالم. در ادبیات و گفتگوهای سطحی محاوره چون هدف نفی افراد است به این معنا توجه نشده، تا جایی که لا را از جایگاه خود خارج کرده و میگویند همونطور که ما گفتیم لا تمامی افراد را نفی میکنند. با این کاری که میکنند، این عمل لا را دچار تقلیل میکند، معنیش کاهش پیدا میکنه و حقیقت آن را دچار هبوط یعنی فروکاست میگرداند و بسیاری از بیانات توحیدی را که با این لا بیان میشوند از مدار بیانی که هدف آن ایجاد تجربه توحید در شنونده است خارج کرده و در سطح یک جمله که فقط توسط شنوایی شنیده شده هبوط یعنی فروکاست میدن. یعنی عملا خاصیت لا از بین میره. شما این بیانات توحیدی رو ببینید، لا اله الا الله، لا اله الا هو، لا اله الا انت، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا من جامن که الا الک، لا مؤثر فی الوجود الا الله. یعنی اصلا از جنس، یعنی اصلا مؤثری در عالم نیست، نه افرادش نیستن، اصلا جنسش نیست، هیچ حول و قوه ای نیست، هیچ نجات دهنده ای نیست، هیچ پناهگاهی نیست، هیچ الهی نیست. این معنی الله. حالا اله چیه که لا میاد اینجوری ریشه اله رو میکنه؟ افرادشو نمیکنه، اصلا ریشهشو میکنه. اله در لغت عرب به دو معنا به کار رفته است. از ریشه اله یعله و الهتا به معنای عبادت و در نتیجه اله به معنای معبود به کار میرود. دو، از ماده اله به معنای تحیر به کار رفته که در نتیجه اله آن است که همگان حیران او هستند. حالا هر کدوم از این دوتا معنا رو که بگیرید، چه معنای معبود رو بگیرید چه معنای حیرت رو بگیرید، لا اله چی میشه؟ کتاب التحقیق درباره اله میگوید، من عبارات عربیشو نمیخونم، اله به هر آنچه که عبادت شده و در برابر او خضوع می شود اطلاق می گردد، چه عاقل چه غیر عاقل. بعد میگه که فرق بین این دو ماده یعنی عبادت و تحیر آن است که در معنای عبادت قید خضوع و در ریشه اله قید تحیر به کار رفته است. پس اله اونیه که در مقابلش ما خاضعیم یا حیران اون هستیم. پس اگه ما در مقابل پول خاضع بودیم، پول اله ماست. آنچنان به دنبال پول بودیم که اصلا دیگه سر از پا نمی‌شناختیم، حیران بودیم، میشه اله ما. در مقابل مقام اگه خاضع بودیم یا انقدر مقام ما رو جذب کرده بود که چشمون اصلا دیگه غیر مقام رو نمی‌دید، در وادی حیرت بودیم از مقام، این میشه اله ما. خب نتیجه اله آن است که همگان در برابر او خاضع یا حیران و متحیر اویند. کلمه سومی که تو این جمله به کار رفته الاست. در این جمله کلمه الا در این جمله الای وصفیه نامیده می شود و به کمک لفظ جلاله الله اله را توصیف می کند، یعنی الالله صفت الهه. حالا ببینید چی میشه. الان ما انشاءالله راجع به الله صحبت میکنیم، اینو نگرش میداریم برای قسمت بعدی، ولی میخوایم جمع بندی کنیم. فرض کنیم تازه نشستیم سر این صحبت، میخوایم ببینیم لا اله الا الله یعنی چی، مطلب رو گم نکنیم. تا اینجا رسیدیم به این که هر کسی هر جایی هر وقتی قول لا اله الا الله رو بده، یعنی لا اله الا الله در عملش و در باور قلبیش به عنوان یه قول جاری بشه، پیغمبر بهش وعده فلاح و رستگاری داده. لا اله الا الله چیه؟ لا اله الا الله با این بحث ادبی خسته کننده که ما گفتیم، این است که نتیجه این بحث ادبی این است که جمله لا اله الا الله را باید اینگونه ترجمه کرد: هیچ الهی که همگان در برابر او خاضع یا حیران و متحیرند وجود ندارد مگر این که موصوف به الله باشد. یعنی چی؟ یه معنای بلند از توش بیرون میاد، یه معنای متوسط. معنای بلند اینه، یک بار دیگر به ترجمه توجه کنیم: هیچ الهی که همگان در برابر او خاضع یا حیران و متحیرن وجود ندارد. یعنی اصلا کسی نیستش که ما در مقابلش حیرت کنیم یا خاضعش بشیم، موضوعی برای حیرت نیست مگر الله. فقط یه موضوع برای حیرت هست و اون الله. در نتیجه گرچه معنای حقیقی این جمله این است که همگان خاضع و حیران الله هستند، گرچه خود از آن بیخبرند، اما در حال حاضر هدف ما از بیان این مباحث این مطلب بلند نیست. بعدن اینو میگیم. الان چی میخواییم بگیم؟ ما میخواییم بگوییم قولوا لا اله الا الله تفلحوا به این معناست که قول بدهید و تعهد کنید که در تمامی لحظات زندگی و در تمامی مراحل حیات فقط خاضع و حیران الله باشید تا رستگار شدید. گرچه اون معنی قبلیه خیلی عظیمه، یعنی شما اصلا کسی رو نمیتونی پیدا کنی که خاضع و حیران الله نیست. اونی که خاضع و حیران پوله، خاضع و حیران چیه؟ چرا من حیران پولم؟ چون پول رو صاحب اثر میدانم، صاحب اثری در عالم نیست جز الله. و اگر من دارم تماشا میکنم میبینم پول داره اثر میذاره، اللهه که داره اثر میذاره نه پول، منتها من پول رو میبینم. پس من حیران الله هم. قولوا لا اله الا الله به این معناست که قول بدهید و تعهد کنید که در تمامی لحظات زندگی و در تمامی مراحل حیات فقط خاضع و حیران الله باشید تا رستگار شوید. حال این چالش مطرح می شود که الله کیست که در تمامی لحظات زندگی و در تمامی مراحل حیات فقط باید خاضع و حیران او باشیم تا رستگار شوید. اینا همه بحثای معرفتیه که ما داریم میکنیم. بعدم از این جلسه بریم بیرون همش میپره. خب خب حالا مثلا فهمیدیم بعد فاز و ایران الله باشیم، بعد برسیم به یه جایی که احساس کنیم آن گرفتم کار بردشون. کلامی درباره الله، حالا ببینیم الله کیه. کلامی از امیرالمومنین درباره الله. شخصی از امیرالمومنین سوال کرد تفسیر کلمه الله در بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟ امیرالمومنین فرمودند هو الذی یتعله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق. الله آن هویتی است که هر مخلوقی هنگام حاجتها و سختیها به او پناه می‌آورد. اینجا یه نکته خیلی عجیب وجود داره. اون نکته اینه انقطاع رجال من جمیع من دونه، وقتی که امید از غیر خدا قطع میشه. ما در سختی ها مثلا بیمار میشیم، سختیه دیگه، میریم سراغ پزشک. بی پول میشیم، میریم سراغ یک کاری که درآمد داشته باشه، پول کسب کنیم. گرسنه نمیشیم، میریم سراغ غذا. تشنه نمیشیم، میریم سراغ آب. اما اگه یه جایگاهی پیدا شد که ما دستمون از همه اسباب برید، و تقطع الاسباب من کل منصبا، زمانی که رشته تمامی اسباب غیر او پاره میگرده. اینجا خیلی دسترسی عجیبیه. یه وقت از همه اسباب دوروبرمون هست، یه وقت از اسباب رشتهش پاره میشه. دیگه پول کار نمیکنه، آشنایی کار نمیکنه، دوستی کار نمیکنه، قدرت کار نمیکنه، حزب کار نمیکنه. از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کردند که درباره قول خدای عزوجل بسم الله الرحمن الرحیم فرمودند الله همان کسی است که همه آفریدگان وقتی در گرداب سختی ها و مشکلات گرفتار شدند و به جز خدا از همه کس و همه چیز مایوس گشتند و رشته امیدشان از همه جا گسست، شیفته او می‌گردند. در این همون کلام امیرالمومنین اینا. شخصی به امام صادق عرض کرد ای فرزند رسول خدا، مرا به شناخت کلمه الله راهنمایی فرما، چون ستیز کنندگان مرا مورد هجوم تبلیغاتی خود قرار دادند و انقدر با من جدل میکنند که در وادی حیرت سرگردانم. امام صادق علیه السلام به او فرمود آیا هرگز بر کشتی سوار شده ای؟ عرض کرد بلی. فرمود آیا اتفاق افتاده است که آن کشتی در هم بشکند و تو در کام امواج خروشان دریا گرفتار شوی و در آن نزدیکی نه کشتی دیگری باشد که تو را از مرگ حتمی برهاند و نه شناگر ماهری که آب را بشکافد و تو را به ساحل برساند؟ عرض کرد بلی چنین شده است. امام صادق فرمودند فهل تعلق قلبک هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر على ان يخلصك من ورطتک؟ قال نه. در آن حال به قلبت افتاد که موجودی از موجودات میتواند تو را از این گرفتاری هنلاک نجات دهد؟ گفت آری. قال الصادق علیه السلام فذلک الشیء هو الله. القادر على الانجاء حيث لا منجیه و علی الاغاثة حیث لا مغیس. امام صادق علیه السلام فرمودند آن موجود همان اللهی است که قادر بر نجات دادن است در جایی که هیچ نجات دهنده ای نیست و توانا بر یاری رساندن است در جایی که هیچ یاری دهنده ای نیست. ما می توانیم بیانات بسیار دیگری از قرآن کریم و روایات اهل بیت اسلام و طهارت درباره الله بیاوریم، ولی به همین مقدار اکتفا می کنیم و در بخش بعدی به جانمایه این بیانات اشاره می کنیم. ما رسیدیم تازه سر مطلب. تا اینجا نشون داد که یه منبع و مصدری در عالم هست که گاهی در اثر فشار و سختی و انقطاع و بریده شدن اسباب بعضی‌ها به اون دسترسی پیدا می‌کنن. یعنی هر جایی که اسباب رشتش پاره شد الله خودش رو نمایان میکنه. پرده را از روی ماه خیش بالا میزنند، هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان میرود. ولی این فایده نداره، چون دوباره وقتی برمیگرده به ساحل فراموش میکنه، دوباره وقتی اسباب میاد یادش میره که اون لحظه‌ای که داشت در دریا دست و پا میزد و غرق میشد کی بود نجاتش داد. اونجا الله خودشو نمایش میده. اون چیزی که ارزشمنده اینه که انسان با پای سلوک بتونه به این مقام برسه، یعنی به جایی برسه که دریافت کنه که همگان با هم هیچ کارن. اگر یه چنین دریافتی پیدا شد این ارزشمنده. قولو لا اله الا الله این قولو داره از ما میخواد، داره میگه قولو، قول بدید، تعهد کنی که لا اله الا الله هیچ معبودی و هیچ حقیقتی که شما بخواید حیران اون بشین، چون انسان حیران و به دنبال عبادت و پرستش صاحب اثره. میگه یه صاحب اثر بیشتر نیست، یک منبع تحیر بیشتر نیست، یک جاذبه بیشتر نیست، اون اللهه، الله اونه. حالا الله میخواد پرده رو از روی ماه خودش بالا بزنه. خب حالا شما ببینید در قرآن کریم 2700 خورده ای بار نام الله اومده. ما فقط به یک دو موردش میتونیم دو سه روزه اشاره بکنیم که چگونه این نام الله در قرآن کریم آمده و چگونه داره ما رو دعوت میکنه به خودش. رسیدیم به ابتدای بحث. این موضوع سخن ماست، بررسی الوهیت حق تعالی در قرآن کریم. میخوام ببینیم خداوند الله رو چگونه معرفی میکنه. پس تمام صحبت یه جمله است، قولو لا اله الا الله طفله بود. قول لا اله الا الله بدین تا رستگار بشین. قولوشو بررسی کردیم، لا اله الا الله هم بررسی کردیم، فلاح و جلسه بعد میگیم که حالا فلاح چیه و اینکه چگونه میشه به این قول دسترسی پیدا کرد. این اهمیت داره که دسترسی به لا اله الا الله چگونه است، چگونه من این قولو بدم و در زندگی من جاری بشه، چگونه دسترسیشو مشاهده بکنم، فقط یه چیزی رو نشنوم و عبور کنم و برم. میخوام جاری بشه در زندگی، میخوام دریافتش کنم، میخوام در تمام لحظات زندگی خودم این قولو با خودم داشته باشم. عرض ما تمام.